أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضع دوم از مواضع بحث خاتمه در نسبت بین استصحاب و بقیه اصول عملیه بود، من النقلیه والعقلیه، که مرحوم آخوند این سایر اصول عملیه را دو قسمت کرده. قسمت نقلیه را اول ملاحظه فرمودن نسبت بین استصحاب و اصول نقلیه، و در آخر هم نسبت بین استصحاب و اصول عملیه عقلیه. در قسمت اصول عملیه نقلیه فرمودن که این نسبت در اینجا همون نسبتی است که امارات با استصحاب داشتن. چطور اونجا نسبت ورود بود و احد و طرفین با جریانش موضوع دلیل آخر را نفی می کرد، دون العکس، عکس اینجور نبود، بلکه عکس به عکس باعث می شد که مورد از موارد تخصیص بلاوج او به وجه دائر باشد. در اینجا هم همون نسبت و همون احکام پیاده می شد. اما نسبت به اصول عملیه عقلیه فرمودن نسبت اونها که واضح هست که خب بر اینجا بچه تقدیم ورود هست، به خاطر اینکه موضوع منتفی میشه. نسبت به قسمت دوم که بله اصول عملیه عقلیه باشه، به استصحاب با جریانش موضوع اونها را نفی میکند، به نفی حقیقی ولی به برکت تعبد، این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند جای اشکال نداره و قبول شده در کلمات متأخرین هم، به جهت اینکه همونطوری که مرحوم آخوند توضیح داده، اصول عملیه یا عقلیه براءت عقلیه هست و احتیاط هست و تخییر عقلی. بنابراین که تخییر خود به عنوان تخییر حکم عقل باشه، نه اینکه تخییر را ما برگردونیم به اجرای براءت از دو طرف. بله، به اجرای براءت از دو طرف باشه، خب برمیگرده به همون بحث اصول عملیه نقلیه، نسبت اونها با استصحاب. بنابراین که تخییر خودش اصل مستقل باشد، لا یرجع الی البراءه، موضوع او تحیر مکلف و عدم وجود ترجیح برای احد الطرفین. اگر استصحاب جاری بشود، در این مورد به ملاحظه جریان استصحاب در یک طرف، دیگه تقدیم اون طرف و عقد به اون طرف دیگه مصداق ترجیح بلا مرجع نیست، بلکه و مورد از موارد تحیر نیست، موضوع بر تغییر عقلی منتفی می شود با ابقاء حالت سابقه، با لزوم ابقاء حالت سابقه که به برکت استصحاب انجام می شه. نسبت به براءت عقلیه هم موضوع عدم البیان هست، استصحاب با جریانش بیان برای تکلیف سابق درست میکنه، به جهت اینکه مقصود از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان، مقصود از بیان مصحح عقوبت هست، مقصود از بیان علم به تکلیف نیست، مصحح عقوبته. چون مصحح عقوبت هست، ولو در استصحاب ما قاعده به اعتبار علم نباشیم، ولو در امارات قاعده به اعتبار علم به تدریجیت هم نباشیم، در حد حجیت و منجزیت قبول داشته باشیم، ولی با قیام اماره مصحح عقوبت درست میشه در این مورد، بعد تحقق مصحح عقوبت دیگه عقاب کردن بر مخالفت عقاب بلا بیانه نیست، بلکه عقاب محل بیان هست. در احتیاط عقلی هم موضوع احتیاط عقلی وجه حکم عقل به لزوم احتیاط و رعایت اطراف در علم اجمالی احتمال عقابه، به جهت اینکه تکلیفی در بین وقتی ثابت باشه مخالفت تکلیف در هر یک از دو طرف مورد احتمال عقابه. حکم عقل به احتیاط از باب احتمال عقاب فی کل من الطرفین، فی ترک کل من الطرفین در واجبات یا فی ارتکاب کل من الطرفین در محرمات هست. خب چون احتمال عقاب هست، وقتی که استصحاب موضوع احتمال عقاب قائد استصحاب اگر جاری شد در یه موردی، طبعا نسبت به اون مورد استصحاب حلیت و عدم حرمت، عدم تکلیف اگه در یک مورد جاری شد، نسبت به اون طرف دیگه احتمال عقاب منتفیه، احتمال عقاب منتفی میشه، قطع به عدم استحقاق عقاب در این قسمت پیدا میشه. و وقتی استحقاق عقاب احتمالش هم منتفی شد، دیگه حکم عقل به احتیاط باقی نمیماند. فرمایشات مرحوم آخون در وجه تقدیم استصحاب بر اصول عملیه عقلیه تمام، اما در اصول عملیه نقلیه مرحوم آخون فرمودن وجه تقدم استصحاب بر اصول عملیه نقلیه هم وروده، به این معنا که استصحاب موضوع اونها را رفع میکنه. اما چطور شد که استصحاب موضوع اونها را رفع میکنه در خود کفایه که توضیح ندادن، ولی در حاشیه بر رسائل فرمودن وجه این که موضوعی مرتفع میشه، وجهش اینه که در اصول عملیه نقلیه مثل براءت موضوع او مجهول من جمیع الجهات، مجهول من جمیع الجهات. در جایی که شی مجهول من جمیع الجهات باشد، اونجا مورد مثلا حدیث رفع هست یا مورد اسالت الحل هست. دلیل استصحاب اگر جاری بشه، با جریانش این حکم را از جهت حالت سابقه داشتن، به ملاحظه این که متیقن سابق هست، حکم را معلوم قرار میده. از این حیث از حالت مجهول بودن خارج میشه، معلوم من وجهن میشه. دلیل استصحاب اگر جاری بشه در یه موردی، اون حکم را معلوم من وجهن قرار میده. خب وقتی شی معلوم من وجهن شد، دیگه مجهول من جمیع الجهات نیست، طبعا موضوع او منتفی میشه. بیانی که مرحوم آخوند دارن در حاشیه رسائل اینه، منتها خب به این بیان اشکال شده در کلمات، در کلام مرحوم بله مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم ایروانی و عده‌ای از محققین دیگر اشکال شده به این بیان که وجهی نداره که شما در اینجا بین دلیل استصحاب با اصول عملیه دیگر اینجور فرق بذارید که موضوع یکی مجهول مطلق هست، موضوع دیگری و دیگری علم من جمیل من بعض الجهات رو ایجاد میکنه. به جهت اینکه گفتن ما مثلا اسالت الحل را در نظر بگیریم با استصحاب، در هر دو، چه در اسالت الحل چه در استصحاب، در هر دو یه موضوعی ذکر شده، یه غایتی ذکر شده. موضوع شک در اون مورد هست، موضوع شک در اون مورد هست، غایت علم هست، علم به خلاف هست. خب اینجا اسالت الحل میگه هر شیئی که مشکوک الحلیت و الحرمه باشد، این حلال هست تا وقتی که علم به خلاف پیدا کنیم. استصحاب هم میگه که در جایی را که شما شک دارید باید ابقای حالت سابقه بکنید تا وقتی که علم به خلاف دارید. بله، تا وقتی که علم به خلاف دارید. خب اینجا همونطور که در نایه اصالت الحل کل شیء لک حلال موضوع مشکوک الحلیه من جمیع الجهاته، در نایه استصحاب موضوع استصحاب اینه دیگه، موضوع استصحاب اینه که بله شیئی که در فعلا در اون مورد او در اون حکم در زبان متأخر شک دارید، موضوع مشکوک من جمیع الجهاته. و اگه اونجا میگید موضوع مشکوک من جمیع الجهاته، اینجا میگید موضوع مشکوک من جمیع الجهاته. اگه در اون قسمت استصحاب میگویید که استصحاب با جریانش، استصحاب با جریانش این شی را معلوم قرار میده، معلوم قرار میده از حیث حالت سابقه، به ملاحظه حالت سابقه این را معلوم الحکم قرار میده. اگه این قسمت را در استصحاب میگید، در نایه اصالت الحل هم به همین صورت جای این حرف داره که کسی بگه موضوع اصالت الحل کل شیء مشکوک الحلیه است، ولی محمول در اونجا اینه که این بله هر شیئی که مشکوک الحلیه بود از جهت اینکه مشکوک الحلیه هست به ملاحظه مشکوک الحلیه بودن این میشه معلوم الحلیه، ما به لحاظ محمول اینه. خب در اینجا اگه اینجوری حساب بکنید نسبت به هر کدوم موضوع هر کدوم از این دو قابل این هست که با جریان دیگری و با اعمال محمول دیگری با او مرتفع بشه. اینکه شما در یکی بگید در استصحاب بگید موضوع بله در اصالت الحل بگید یا در براءت بگید موضوع مشکوک الحکم مجهول من جمیع الجهاته، ولی در دیگری موضوعش را مجهول من جهتن بگیرید، این بچه نداره. روی این حساب این فرمایش مرحوم آخوند برای تقدیم در بین استصحاب و اصول عملیه نقلیه مورد اشکال و مناقشه واقع شده. راه دیگه ای که در کلمات بیان شده برای تقدیم امارات استصحاب بر اصول عملیه راه حکومته، به این معنا که ما استصحاب را که به اصول عملیه نقلیه دیگر بسنجیم، استصحاب یک امتیازی نسبت به بقیه داره. امتیازش هم از اینجا پیدا میشه که چون در دلیل استصحاب تعبیر نقض یقین به شک وارد شده، کأنه دلیل استصحاب فرض میکند که مکلف در زمان شک به لحاظ بقا هم کأنه یقین داره. خود این تعبیر اختضا میکنه که شارع مکلف را عالم به بقا اعتبار کرده، عالم به بقا اعتبار کرده. پس مفاد دلیل استصحاب اعتبار علم به بقا حکم سابقه، عالم به بقا هست. خب وقتی عالم به بقا شو، منتها علمی که در اینجا هست علم تعبدی و تنزیلی هست، نه علم بیجانی. بیجانم که عالم در بقا نیست. موضوع استصحاب شک در بقا هست، ولی محمولی که از دلیل استصحاب در می آید علم به بقا هست، تعبد هست. خب وقتی محمول این علم به بقا شد دیگه با وجود استصحاب مورد از موارد در موارد شک در حلیت و حرمت مشکوک الحلیه نیست، بلکه معلوم الحرمه مثلا میشه. اگه استصحاب اقتضا بکنه حالت سابق حرمت باشه، با اجرای استصحاب علم به بقای حرمت پیدا میکنه. وقتی عالم به بقای حرمت شد دیگه معنا نداره با وجود این اصالت الحل یا رفع مالا یعلمون جاری بشه. از راه حکومت، راه دوم راه حکومت هست. بله که با حکومت دلیل استصحاب بر عدل اصول عملی دیگه مقدمه. حالا این تقریب حکومت آیا اختصاص دارد به این که ما در باب استصحاب قائل به اماریت شده باشیم، یا اینکه نه حتی اگر استصحاب را اصل عملی هم بدانیم ولی حکومت استصحاب بر اصول عملیه نقلیه باز همچنان صحیح میشه؟ خب اینجا بنابر اماریت که معلومه که بنابر این که استصحاب اماره باشه، اعتبار علم در اینجا معلومه که موجب نفی موضوع حدیث رفت، موضوع اسارت العلم تعبدن میشه. ولی اگر اصل عملی را قائل بشیم، این که میشود یا نه توضیحش در مباحث قبلی گفته شده که در اصول عملیه هم تعبد به علم وجود داره، منتها تعبد به علم در اصل عملی که سبب میشود ما اصل عملی را اصطلاحا اصل عملی محرز بدانیم، تعبد به علم به لحاظ جری عملی هست نه به لحاظ کشف از واقع. به لحاظ جری عملی در نظر شارع این شیئی که مشکوک الحرمه هست ویدانن، از به لحاظ جری عملی این شی معلوم الحرمه شده. بالاخره علم به حرمت به لحاظ جری به عملی در مورد اصل هم قابل تحقق. این راه بله دوم، که راه دوم طبعا مبتنی بر اینه که ما اعتبار علم را در ادله استصحاب قبول داشته باشیم، یا از باب اماره بودن یا از باب اصل عملی محرز. وجه سومی که در اینجا برای تقدیم بله اصل عملی، برای تقدیم استصحاب بر اصل عملی بر اصل عملی نقلی وجود داره، عبارت از اینه که ما به موارد جریان استصحاب که نگاه بکنیم، در موارد جریان استصحاب اصل مقابلی وجود داشت، اصل عملی نقلی دیگه وجود داشت، ولی در همون مورد استصحاب شارع به حکم استصحاب اون حالت سابقه را باقی گذاشت. کجا؟ مثلا مثالی که در کلام مرحوم طبری از او استفاده شده، اون روایات در باب صوم یا مشک آخر ماه رمضان، یا مشک بین شوال و آخر ماه رمضان. خب اینجا در اون ادله اومده که صوم رویه افنه رویه در یوم شک باید روزه بگیری، استصحاب بقای شر میشه و بقای وجوب میشه. و حال اینکه با قد نظر استصحاب در اون روز یوم شک مجرای براعت دیگه، نمیدونیم که آیا اینجا روزه بر ما واجب هست یا روزه واجب نیست. با قد نظر استصحاب اصل جاری در اینجا براعت بوده. خب این کهش در اینجا حکم شده به این که بله حکم شده به این که باید روزه بگیری، این معناش اینه که در مورد استصحاب اگر اصل عملی نقلی هم وجود داشته باشه اون به اعتنایی به اون نمیشه، خود استصحاب مقدم هست، ملاک استصحابه. در تنافی بین استصحاب و اصل عملی و اصل براءت تقدیم با استصحابه. در بله استصحاب یعنی علایا استصحاب بقای رمضان، بالاخره نتیجهش
موضوعی
کار نداره، ما میخوای استصحاب رو ولو به جهت از جهت موضوعی در مقابل براءت بذاریم دیگه.
از این جهت که چون استصحاب مقدمه یا چون موضوعیه مقدمه؟
نه از اینجی بالاخره اینکه حالا اینکه استصحاب ولو در نایه موضوع بشه، ولی مفاد این استصحاب بقای تکلیف سابقه دیگه، بلو چه در نایه موضوع جاری بشه چه در نایه حکم، مفاد این استصحاب بقای حکم سابقه. در جایی که حکم بله در با این که باقت نظر استصحاب اینجا نمیدانیم که آیا این در این روز روزه بر ما واجب است یا روزه واجب نیست، براءت نسبت به این داریم دیگه، براءت نسبت به این مورد داریم. از جهت موضوعی هم باقت نظر استصحاب از جهت موضوعی هم این روز اگه از ماه رمضان باشه، اگه از ماه شک در وجود ماه رمضان داریم، اگه استصحاب جاری نشه، شبهه موضوعی ماه رمضان باشه، استصحاب رو جاری ندونیم، خب شک در وجوب صوم رفته روی ماه رمضان دیگه.
استصحاب میاد حال موضوع،
نه براءت در بلاد موضوع، براءت در موضوع هم جاری میشه دیگه.
براءت موضوعی نیست، براءت فقط حکمی، اما استصحاب
در شبهه موضوعیه براءت جاری نمیشه به لحاظ حکم. این موضوع این باقیه یا موضوع باقی نیست؟ در نایه بلحاظ موضوع جاری میشه، موضوع مشکوکه، در موارد شک در موضوع براءت جاری میشه یا جاری نمیشه؟
نفی حکم
ایم نداره، بالاخره اینجا براءت در نایه موضوع دیگه.
نه خب میگم تو موضوع،
خب شما بعد میخواید در نهایت این نشون میده که با وجود استصحاب نوبت به اصل مقابل نمیرسه. چه اصل مقابل رو شما در نایه حکم جاری کنید، براءت رو مستقیما به وجود ببرید، یا اینکه در نایه موضوع اصل رو جاری کنید، بگی این شی، این موضوع معلوم، نمیدانیم که این موضوع وجوب صوم هست یا موضوع وجوب صوم محقق نشده. در شبهات موضوعیه خمر و خل، اونجایی که شک داری، اگه استصحاب نداشته باشید، در شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه خمر و خل، خب اینجا نسبت به تکلیف در این شک دارید، این شک در تکلیف ناشی از شک در موضوع هست. به لحاظ موضوع اگر اصلی وجود نداشته باشد که حال موضوع رو تعیین بکنه، شما در شبهه موضوعی هم استصحاب جاری میکنید دیگه. اینجا ببخشید، اگر اصل موضوع رو اصلی وجود نداشته باشد که حال موضوع رو منقف بکنه، در شبهات موضوعی هم شما حکم جاری میکنید. این حکمی که اینجا جاری میشه حکم در شبهه حکمیه که دید، شبهه موضوعی هست. به لحاظ شبهه موضوعی این مجرای براءت بوده، با قطع نظر از استصحاب مجرای براءت بوده، ولی دلیل استصحاب اومده گفته نه، اینجا حکمش ابقای ماکان. این نسبت به این بره، نسبت به این مورد که قاعده، یعنی روایات وجوب صوم. نسبت به بره، نسبت به احتیاط، آیا از این ادله استصحاب چیزی وجود دارد که بله نسبت به از این ادله استصحاب چیزی وجود دارد که اصل نقلی دیگر را نفی بکنه؟ در بعضی از کلمات گفته شده به این که ما به صحیحه زراره اولا که نگاه بکنیم، صحیحه زراره اولا میگه کسی که شک در وضو داشته، بقای وضو داشته باشه، اون وضو سابق را استصحاب میکنه. با قطع نظر این گفته شده به این که اینجا جای قاعده اشتغاله، بالاخره این شخصی که میخواد نماز بخونه اگر وضو برای او احراز نشده باشه، نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه، نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. روی حساب اینجا بله، نمیتواند، اگه استصحاب نبود وظیفه شخص این بود که در اینجا وضو بگیره، پس قاعده. ولی صحیحه اولای زراره میگه وضو سابق باقی علی حالش میشه. حالا اینجا اصلی که گفته شده قاعده اشتغاله، اونم دیگه طبعا اصل عقلی میشه دیگه، اصل نقلی نیست. ولی در صحیحه ثانیه زراره، بعضی از روایاتی دیگه، یا در روایت عبدالله ابن سنان و غیرون ها، در اونجا اصلی که جاری شده، اگه ما مفاد صحیحه زراره رو استصحاب بگیریم، با قطع نظر از او اصلی در بین هست که اصل نقلی هست، ولی محکوم استصحاب اون اصالت و طهاره، قاعده طهارت مثلا در مورد صحیحه عبدالله بن سنان که انک اعرته و هو طاهر ولم تستیقن انه قد نجسه، خب با قطع نظر او اگه استصحاب نبود قاعده طهارت جاری میشد، ولی تعبیر وارد در روایت عبدالله بن سنان اینه که اینجا جای جریان استصحابه. به صورت حالا به صورت بله کلی در همه موارد اصول عملیه نقلیه هم ما دلیل نداشته باشیم، فل جمله در بعضی از روایات استصحاب موردش جاییست که لولل استصحاب اصل عملی نقلی وجود داشت، در این حال ادله استصحاب گفتن اینجا جای جریان استصحاب هست نه جای اصل عملی دیگر. اینم وجه سوم. خب این مربوط به موضع دوم. موضع سوم از بحث در نسبت بین دو تا استصحاب است که مرحوم آخوند این بحث نسبت بین دو استصحاب را فرموده که در حقیقت در سه صورت ما باید این بحث را بررسی بکنیم. مواردی که دو تا استصحاب هست و این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه، تنافی هست بین دو استصحاب. صورت اول اینه که بله در این اینکه دو تا استصحاب با هم دیگه جمع نمیشود، نه به خاطر اینکه ما علم به انتقاض حالت سابقه داریم، نه علم به انتقاض حالت سابقه نداریم. وجه تعارض اینه که مفاد این دو استصحاب قابل جمع در مقام امتثال نیست. مثالی که خود مرحوم زده اینه که مثلا دو رعم داریم که هر دو سابقا واجب بودن، وجوبش در زمان سابق قابل امتثال بود، وجوب هر دو، ولی الان به لحاظ زمان مولد ابتلا و احتیاج ما استصحاب از یک طرف وجوب امر اول رو اثبات میکنه، از طرف دیگه وجوب امر ثانی رو استصحاب میکنه. میشه استصحاب وجوب امرینی که در زمان فعلی بین این دو امر تضاد در مقام امتثال وجود داره، مکلف جمع بین این دو نمیتونه بکنه، در زمان استصحاب نمیتواند بین این دو جمع بکنه. این صورت اول که تعارض استصحاب به خاطر عدم امکان جمع بین عمل به استصحابینه، نه اینکه علم به انتقاض حالت سابقه داشته باشیم. این قسمت را مرحوم آخوند فرمود که اینجا دیگه قاعده‌ای که در این قسمت پیاده میشه قاعده تضاحم واجبینه دیگه. دیگه قواعد تعارض، تعارض اصول او تعارض الامارات اینجا پیاده نمیشه. اینجا بالاخره مثل این مواردی که دو تا اماره دلالت میکنن بر ثبوت یک تکلیف در یک زمانی، مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره. مورد از موارد تضاحم واجبینه. در تضاحم واجبین در بقیه موارد هر مبنایی را که انتخاب کردیم یا میگیم که اینجا در مورد تضاحم دو تکلیف میتواند باقی باشد به نحو مشروط، هر دو به نحو یا یکی اهم یا دیگری مهم و یا اینکه متساویان هستند، در فرض در هر دو صورت یا ما ترتب را قبول میکنیم یا ترتب را قبول نمیکنیم. اگه ترتب را قبول نکنیم تکلیف در بین تکلیف واحد هست، منتها در فرض اهمیت یکی از اینها اگه ترتب را قبول نکنیم که مختار مرحوم آخوند هست، تکلیف در بین تکلیف واحد هست، در فرض اهمیت تکلیف به اهم تعلق میگیره، مهم هیچ تکلیفی ندارد ولو مشروطاً، ولی اگر متساویان باشد اینجا یه تکلیف ثابت در بین تکلیف تخییری هست، یه تکلیف تخییری به کل طرف متعلق میشه. ولی اگر کسی مبنای ترتب را قائل بشه در جایی را که احد و ما اهم باشد والآخر مهم، تکلیف به اهم ثابت، کلت تکلیف این ثابته، منتها تکلیف به اهم ثابت است مطلقا، تکلیف به مهم مشروطن به اسیان الاهم، به ترک اهم. در جایی هم که اینا متساوی باشن، اهم و مهمی در کار نباشه، اونجا حکم اونجا دو تا تکلیف مشروط هست، تکلیف به کل منهما تعلق میگیرد مشروطن به ترک دیگری، دو تا تکلیف به نحو مشروط به هر دو تعلق میگیره. علایالن این صورت که صورت اول باشه مجرای قواعد باب تضاحم هست، احکام تضاحم پیاده میشه نه احکام تعارض الاصول او تعارض الامارات. این صورت اول. صورت دوم جایی است که ما این دوتا استصحاب ها با هم دیگه تعارض دارن، چون علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اینا داریم، هر دو ولو هر دو تا حالت سابقه دارن، ولی اینطور نیست که حالت سابقه در هر دو باقی باشه، بلکه در یکی از اینها نقض شده. این قسمت را مرحوم آخون دو شکل میکنه که در مجموع دو تا صورت از این درست میشه. به خاطر اینکه مواردی که ما علم به انتقاض حالت سابقه داریم یا مستصحب فی احده ما از آثار شرعیه مستصحب دیگر هست یا از آثار شرعیه مستصحب دیگر نیست. صورت ثانیه میشه جایی که علم به انتقاض حالت سابقه داریم و مستصحب در احدهما از آثار شرعیه مستصحب دیگری هست. طبعا شک در احدهما مسبب از شک در دیگری هست. مثالش هم همون مثال معروف اصل سببی و مسببی هست که ما از یک طرف در آبی داریم که حالت سابقه او طهارت بوده، نمیدانیم نجس شده یا نجس نشده، مجرای استصحاب طهارت هست. از طرفی بله لباسی داریم که قبلا نجس شده بود، یقینا اون لباس را با آب، با همین آب شستیم، با آب مستصحب الطهاره شستیم. آیا در اینجا این لباس بله پاک میشه با این آب یا پاک نمیشه؟ از یک طرف استصحاب و طهاره در آب وجود دارد که اقتضا میکند طهارت این را، طهارت صوب را، از طرفی استصحاب و نجاسه در صوب اقتضا میکند بقای نجاست را. خب ما میدونیم که هر دوتا که نیست دیگه، نمیشه هم بله طهارت باقی باشه و بله موجب طهارت صوب شده باشه، از طرفی نجاست صوب هم باقی باشه. این میشه صورت دوم. صورت سوم جایی است که علم به انتقاض حالت سابقه فی احد ما داریم و مجرای احد الاستصحابین از مستصحب در احد الاستصحابین از احکام شرعیه مجرای استصحاب آخر نیست. صورت ثالثه این میشه. اما صورت دوم، در صورت دوم که احدهما مستصحب در احدهما از آثار شرعیه مستصحب دیگری هست، مرحوم آخون فرموده اینجا اصلی که جاری میشود، استصحابی که از این دو استصحاب، اون استصحابی جاری می شود که در ناحیه سبب وجود داره، استصحاب در ناحیه سبب وجود داره، نه استصحاب در ناحیه مسبب. چرا در اینجا تقریب فرموده نکته این که در ناحیه سبب استصحاب جاری می شود دون المسبب، نکتهش همون قاعده عامی است که ما در بحث قبلی در تقدیم امارات بر استصحاب، در تقدیم استصحاب بر اصول عملیه نقلیه همون جاها گفتیم. نکته عام اینه که اگر ما دو دلیل داشته باشیم که از اگر یکی از اینها را عکس بکنیم دلیل دیگر موضوعش مرتفع میشه، ولی اگر به دلیل دوم عکس بکنیم دلیل اول موضوعش همچنان موجوده. خب اگر موضوعش همچنان موجوده ما بخواهیم به او عکس نکنیم، باید او را تخصیص بزنیم. مخصصی هم که نداریم، یا سرزم تخصیص به وجه داره. همون نکته در تقدیم اصل سببی بر مسببی پیاده میشه. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا در مثال آب، ما اگر اصل را در ناحیه آب جاری کنیم، استصحاب طهارت را در ناحیه آب جاری بکنیم، با جریان استصحاب طهارت در ناحیه آب حکم صوب معلوم میشه، چون استصحاب طهارت میگه آب طاهره. از احکام شرعیه طهارت الماء، از احکام شرعیه او طهارت صوب مغسول به اونه، طهارت متنجس مغسول به او هست. خب اگر از در ناحیه آب جاری بشه، دیگه در ناحیه صوب کنده حکم واضح میشه به جریان اصل. وقتی حکم واضح شد ما دیگه شک نداریم، طبعا موضوع اصل مسببی مرتفع شده. ولی اگر عکس ما عمل بکنیم، یعنی استصحاب را در نایه مسبب جاری بکنیم، استصحاب به ما بگوید که این ثوب نجس هست، با تعبد به نجاست ثوب شک ما در اینکه آب که قبلا طاهر بوده آیا نجس شده یا نجس نشده، اون شک قبلی ما همچنان باقیه. اون شک وقتی همچنان باقی باشه معناش این که استصحاب همچنان موجود داره. خب وقتی استصحاب همچنان موجود داره در نایه سبب، چرا دست از استصحاب کشیدید؟ باید مخصص ارائه بکنید. مخصصی وجود ندارد مگه اینکه شما بگید چون در نایه مسبب استصحاب جاری شده، به این خاطر استصحاب در سبب دیگه با او جمع که نمیشه، باید تخصیص بزنه او را. این سر از تخصیص به وجه دائر در میاره. پس اون نکته در حقیقت اینجا از مواردی است که احد الاصلین با جریانش، احد الدلیلین با جریانش موضوع دلیل دیگر را رفع میکنه دون العکس. و اگر عکس بخواهد اجرا بشود، مستلزم تخصیص به وجه دائر هست. و اون نکته در اینجا میاد، همون نکته عام، قاعده عامی که در جاهای دیگه بهش تمسک میکردیم اینجا پیاده میشه. این فرمایش مرحوم آخون که نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی اینه، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی اینه. منتها در این نکته، این بچه تقدیم فی الجمله این مطلب تمامه، همونطور که در کلام مرحوم آقای صدام اومده، این دیگه از مرتکزات، از مسلمات بین اصحابه که اصل سببی در مقدمه بر اصل مسببی هست. اما تخریج سنایی بله این تقدیم چیه؟ اخلاف سر اینه، به حسب تعبیری که مرحوم آخون فرموده که موضوع اون برداشته میشه، موضوع او مرتفع میشه. حالا موضوع او مرتفع میشه، این باید حساب بکنیم که این دلیل در نایه سبب چه قدرتی داره که موضوع او را رفع میکنه. آیا موضوع را ویدانن رفع میکنه که از باب ورود باشه، حکومت به تعبد رفع میکنه که از باب حکومت باشه، یا اینکه نه اصلا رفع موضوع تعبدی و ویدانی که در ورود هست اینها نیست، یه نکته دیگه ای هست. اینجاست که در مرحوم آقای صدر میفرماید که در کلام مرحوم آقای خویی اینجا اختلاف در تعبیر به حسب بیانات مختلف پیدا شده. یک بیان عبارت از اینه که اصلا این موجب بله جریان از در نایه سبب موجب علم ما به مسبب میشه. اگه موجب علم ما به مسبب بشه، خب دیگه در نایه مسبب شک منتفی هست. کجا موجب علم میشه؟ اگه کسی از این را وارد بشه، این اختصاص داره به این که ما اون اصل در نایه سبب را، مفادش را تعبد به علم بگیریم. و الا اگه تعبد به علم نباشه، دیگه در نایه مسبب که ما شک ما مرتفع نشده. طبعا اختصاص پیدا میکنه به جایی که اون اصل مثلا استصحاب باشه، قائل به اعتبار علم بشیم. ولی لازم نیست که ما این به این صورت بله تقریب بکنیم، چون اگه اینجوری تقریب بکنیم، تقدیم اصل سببی بر مسببی اختصاص داره به جایی که اصل در نایه سبب استصحاب باشه. ولی راه دیگه اینه که بگیم که نه، اصل در نایه سبب که موجب مقدمه بر اصل در نایه مسببه به این جهته که ولو با جریان اصل در نایه سبب تعبدن و به حسب صیغه جعلی که در دلیل اصل سببی هست برای ما علم پیدا نشه، ولی علایالن به حسب فهم عرفی، عرف با جریان اصل در ناحیه سبب در حکم نسبت به مسبب متحیر نیست، ولو به حسب صیغه جعل عنوان تعبد نباشه. ولی در ناحیه سبب اگر اصلی جاری شد، عرف با اصل با جریان اصل در ناحیه سبب تحیرش هم نسبت به سبب از بین میره، هم نسبت به مسبب و آثارش از بین میره، ولو موجب علم نشه. اگر ما وجه تقدیم رو این بدونیم، دیگه در تنافی اصل سببی و مسببی، اگر اصل در نای سبب قاعده طهارت هم باشه، اصل در نای مسبب استصحاب هم باشه، باز اون قاعده طهارت بر این مقدمه. روی نیستم در همون آب مشکوک و طهارت و نجاسه، آب مشکوک و طهارت و نجاسه ولو حالت سابقه یقینیه طهارت هم نداشته باشه، با قاعده طهارت یا توارد حالت این باشه که استصحاب جاری نشه، با قاعده طهارت ما حال این سبب را، این آب را روشن بکنیم که چاره حکم به طهارت این آب بکنه، این مقدار که حکم بله اصل در نای سبب جاری میشه و یه تعبدی ایجاد میکنه نسبت به سبب، به حسب فهم عرفی همونطور که در نایه خود سبب تحیر از بین میره، نسبت به مسبب هم که عرف این را کافی میدونه. روی این حساب هیچ وقت به حسب فهم عرفی اصل در نایه مسبب تعارض به اصل در نایه سبب نمی کنه یا مقدم نمی شود بر اون، ولو اصل در نایه سبب اصل استصحاب نباشد، قاعده طهارت باشد و اصل در نایه مسبب استصحاب باشد. این بس در وجه این در سوره ثانیه که وجه تقدیمه که برای جایی بود که اصل در مجرای عهد الاستصحابین از آثار شرعی مجرای استصحاب دیگه باشه، نکته تقدیمی که مرحوم آخون فرمود که اصل این نکته تمامه، منتها به صورت توضیح دقیق‌ترش اینه که باید بگیم که این از باب ورود و اینها نیست، ورود اصطلاحی نیست یا از باب حکومت اصطلاحی نیست، یعنی متوقف بر این نیست، ولی از باب حکومت درست میشه ولی متوقف بر این نیست، منحصر به این حکومت نیست، یه بیان اوسعی وجود داره که حتی مواردی که حکومتی هم در کار نیست اونجا را میگیره. این مال قسمت بله دوم که صورت ثانیه که مجرای عهد الاستصحابین از آثار شرعیه مجرای اصل آخر باشه. صورت ثالثه اینه که نه، علم به انتقاض حالت سابقه داریم ولی مجرای عهد الاستصحابین از آثار شرعی مجرای اصل دیگه نیست، مثل نوع مواردی که استصحاب ها با هم دیگه تعارض میکنن. آیا در اینجا در جایی رو که ما علم داریم که حالت سابقه نسبت به دو چیز، حالت سابقه علم به حالت سابقه فی کلر امرین داریم، در این حال میدانیم یکی از در یکی از اینا حالت سابقه نقض شده، آیا اینجا استصحاب میتونیم جاری کنیم یا نه؟ مرحوم آخون فرمود که در اینجا میفرماید که در اطراف علم اجمالی استصحاب فی حد نفسی در کل من الطرفین مقتضی جریان دارد، مقتضی جریان دارد و مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی محذور ترخیص در مخالفت قطعی هست، ولی اگر محذور ترخیص در مخالفت قطعی نباشد در این اطراف علم اجمالی، ولو علم به انتقاض حالت سابقه داشته باشیم، استصحاب جاری می شود. ولو مرحوم شیخ فرموده که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری می شود و بعد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود، لفقد المختزی، لفقد المختزی استصحاب جاری نمیشه. ولی مرحوم آخون میفرماد که این فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست، مقتضی وجود داره. چرا مقتضی تامه؟ چون اطلاق لا تنقض الیقین به شک میگه هر جا نسبت به هر چیزی که یقین به حالت سابقه داشتید، شک در بقا داشتید، ابقای حالت سابقه بکنید، مقتضی وجود داره و مانعی هم در کار مقتضی وجود داره. و این که مرحوم شیخ فرموده که صبر دلیل استصحاب ولو اطلاق داره، ولی در ادله استصحاب یک ذیلی دارن که لا تنقض بلکن انقضه به یقین آخر، این اشتمال بر ذیل باعث میشه که اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نشود. چرا؟ چون ولو سعد میگوید در هر دو استصحاب بکن، ولی زید میگوید که انقدها به یقین آخر، در جایی را که شما علم دارید هر دو نجس بوده و یکی از اینها طاهر شده از قطعا، استصحاب میگه در یکی از اینها نقض بکن. از یک طرف سعد میگوید در هر دو ابقا بکن، از یک طرف زید میگوید در یکی نقض بکن. سالبه کلیه با موجبه جزئیه با همدیگه تناقض دارد. اینجا مناقضه بین صدر و ذیل دلیل استصحاب پیش می آید. اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشود، موجب تناقض بین صدر و ذیل می شه. مرحوم آقوم می فرماد که نه، این موجب تناقض بین صدر و ذیل نمی شه. اولا این ذیلی که لکن انقضه به یقین آخر، این بله این مانع نیست از جریان صبر، چون انقضه به یقین آخر قبلا هم اشاره شده، معلوم است که اصلا حکم آخر تک بیان آخری باشه، حکم آخری باشه. عبارت اخرى یا از همون لاتن قدر یقین به شک، چیز غیر از این نیست. میگه تا وقتی که شک دارید یقین ندارید، حالت سابقه را ابقا بکن، اصلا مطلب جدیدی نداره تا بخواد در مقابل او بیسته. اگر مطلب جدیدی هم داشته باشه، لکن انقضه به یقین آخر، میگه اونی را که یقین دارید نقض بکن. ما در اطراف علم اجمالی نسبت به کدوم یک، نسبت به چه چیزی یقین به انتقاض داریم؟ احدامای معلوم بالاجمال، اونی که مورد ذیل هست احدامای معلوم بالاجماله، اونی را که صد دلالت داره کل منهما تفصیلنه، اصلا این دوتا با هم دیگه تنافی ندارن. یکی ابقا، یکی بله ابقای در دو طرف تفصیلی را دلالت داره، اون ذیل نقض در احدامای اجمالی را دلالت داره. مورد این غیر از اون دیگری هست و هم دیگه تنافی نداره. تعبیر مرحوم آخون در اینجا اینه که ما اصلا میگیم این ذیل مانع نیست، لو سلمه که این ذیل مانع باشد، مانع باشد، این نهایت اثری که داره اینه که شما به ادله در اطراف علم اجمالی به ادله استصحابی که مزیل به این ذیل هستن تمسک نکنید، چون تناقض بین صدر و ذیل موجب اجمال دلیل میشه، این دلیل دیگه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. ما نمیدونیم به لحاظ صدر تمسک بکنیم، به لحاظ ذیل تمسک بکنیم. اگر این ذیل مانع باشد، نهایتش اینه که جلوی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی را استنادن به روایات مزیله میگیره، ولی ادله استصحاب که منحصر در این روایات نیستن، ما به روایات دیگه استدلال میکنیم. سلام علیکم. به روایات دیگه که دلالت میکنه بر استصحاب میکنه، ولی این ذیل اون لکن اون قضه به یقین آخر را در او نیست. وقت این پس در نهایت مرحوم آقوم میفهمه که ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی جریان دارد و اون چی که میتواند به عنوان مانع قرار بگیره مخالفت ترغیب در مخالفت قطعی است. ترغیب در مخالفت قطعی مال جایی است که حالت سابقه الزام نباشه، حالت سابقه طهارت باشه، ترخیص باشه. در اونجا علم به طهارت کل منهما داشتیم، علم اجمالی به نجاست احد ما داریم، اینجا نمیتوانیم استصحاب بکنیم هم طهارت اولی رو هم طهارت دومی رو، ولی در جایی را که متیقن سابق ما الزام باشه، اونجا که حالت سابقه ابقای حالت سابقه در هر دو که موجب مخالفت تأخیر در مخالفت قطعیه نیست، موجب مخالفت قطعیه نمیشه. نهایت اینه که شارع به ما میگه با این که می دانید هر دو، یکی از این دو طاهره، ولی شما با هر دو معامله نجس بکن، از هر دو اجتناب بکن. اجتناب کردن از شیء طاهر این که محذور نداره. روی این حساب فرموده که ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی مختبی دارد، مانع مخالفت قطعی است، در این مانع هم در همه موارد نیست. این فرمایش و اون چی که معلوم میشه فرموده تا تمام نیست. یه بیان مرحوم نائینی در این قسمت در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی دارن که قبلا به مناسبت اشاره شده که مرحوم نائینی میفرماید که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه چون دو تا احراز تعبدی در مقابل یک احراز وجدانی برخلاف معنا نداره. از یک طرف ما میدونیم وجدانن این مثلا پاک شده یکی از اینا، از طرفی شارع به ما بگوید که هر دو تا به نجاستش باقی، این دو تا احراز وجدانی برخلاف اون معنا نداره. این فرمایش مرحوم نائینی جوابش هم قبلا داده شده که احراز تعبدی که در استصحاب هم هست از به لحاظ با استفاده از فرمایشات خود مرحوم نائینی به لحاظ جری عملی هست. دو تا احراز تعبدی به لحاظ جری عملی تنافی نداره با احراز وجدانی برخلاف. بله دو تا احراز تعبدی به معنای کشف از واقع علل اطلاق با احراز وجدانی نمیسازه، ولی در استصحاب که ما برای کشف واقع نداریم، اعتبار علم به لحاظ جری عملی. دیگه بحث آخر دیگه اما دارم بله حکم تعارض استصحاب با قواعد دیگه با قواعد چهارگانه صلی الله علیه و آله و سلم.